الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ان الان الى قیام یوم الدین. سلام علیکم. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات و روح و غراخت بفرمید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيتي لعلي بن أبي طالب عليه السلام يا علي إن الله تبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال أنت أول من ينشق عليه عنه القبر و انت اول من یقف علی الصراط معی و انت اول من یکسا اذا کسیت و تحیا اذا حییت حییت و انت اول من یسکن معی علیین و انت اول من یشرب معی من رحیق مختوم الذي ختام مسك صلوات خط بفرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در شب‌های گذشته مقداری به مقامات و عظمت ائمه معصومین اشاره شد. امشب دو تا مطلب رو عرض میکنم، یکی راجب به مسئله مقاماتی که خداوند تبارک به تعالی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داده و میده و یکی هم یک روایت اخلاقی. بعدم خواب شب شهادت حضرت رقیه است، شب ختم این جلسه و بله دو شب دیگرم هست. خیلی خوب، بسیار فکر کردم که شما فرمایید پنج شب. خیلی خوب، از یه سر باید دیگه خط بفرمایید. از ذات فرمودن علی جان، یا علی، ان الله تبارک و تعالی اعطانی، سلام علی جان، خداوند تبارک و تعالی درباره من عطا کرده به تو هفت خصلت. تو اول کسی هستی که قبر را می شکافی و منشق می شود قبر و تو از قبر می آیی بیرون. همانطور که پیغمبر اولین فرد است فردای قیامت، همانطوری که در روز اول هستی، اول ما خلق الله انا و علی، اول کسی که خلق کرده خلق شده من و علی بودم، فردای قیامت هم اول کسی که قبر را می شکافت وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و پیغمبر اکرم است و اول کسی که در پیشگاه پروردگار لب پر صراط وامیسته با من علی جان تو هستی. پیغمبر لب پر صراط وامیسته اونجا برای شفاعت امت، برای نجات امت وامیسته و انشالله امت رو نجات میده، شفاعت میکنه، مقام محمود رو خداوند به او عنایت کرده است، علی جان تو لب پر صراطم اونجا با من وامیستی و قطعا باید از مردم از شیعیان شفاعت بشه و بهشون شفاعت بکنه. علی جان اول کسی که حلیه های بهشتی میپوشد، از اون لباس های بهشتی میپوشد من هستم و تو هستی. وقتی که خداوند اون لباس های بهشتی رو به قامت من بپوشاند، تو هم از اون افرادی هستی که از این لباس ها میپوشی. و اول کسی که از رحیق مختوم، از اون نوشابه های بهشتی، شرابه های بهشتی می نوشد که مخدوم یعنی مر شده، مهرموم شده، هیچ گونه آفتی دیگه، هیچ گونه ضرر و زیانی اون شرابه های بهشتی ندارد. شرابه های دنیا همه ضرر است، همه زیان است، اما شرابه های قیامت عقل و کامل می کند. اونجا همش نور است، همش ارزش است، همش سود است. مثل غذاهای بهشتی که اونجا دیگه فضولات ندارد. ما در روایات داریم که غذاهای بهشتی اون روز دیگه دستشویی نمیخوابری، مسترها نمیخوابری. سوال میکنند از امام باقر علیه السلام که آقا آیا نظیر این در دنیا هست که انسان از این غذاها بخورد ولی نیاز به دستشویی نداشته باشد، فضولات نداشته باشد؟ حضرت فرمود طفل در رحم مادر غذا میخوره، فضولات هم نداره. اول چند تا سوال کرده بودن، یکی فرمودن بگن از غذاهای بهشتی شما هرچه برداری کم نمیشه، آیا نظیر اون در دنیا هست؟ حضرت فرمود این چراغ روشن میشه، یک نفر از این چراغ استفاده کنه، 10 نفر استفاده کنن، 50 نفر استفاده کنن، چیز نور چراغ کم نمیشه. 100 نفر هم اینجا پر بشن این چراغ ها جواب میدن، یک نفر هم باشه جواب. یا سوال کردن آقا میگن در خزینه های بهشتی غذا با هم مخلوط نمیشه، اینکه همه انواع غذا اونجا هست، حتی مایات. نظیرش حضرت فرمود تخم تو دنیا الان زرده با سفید هیچ قاطی هم نمیشه، مگه یه فضولی بگیره به هم بزنه. تو هیچ نگو فضول نیست هست غذا اونجا. حالا نظیر اینها رو حضرت اونجا بیان میفرمود. در اصلت از این شرابه های بهشتی، از این غذاهای بهشتی خداوند تبارک و تعالی به شیعیان و محبان خواهد داد. اما اون روایت اخلاقی که عرض کردم، وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود 7 گروه هستند اینا در سایه عرش خدا به سر میبرن، در سایه عرش خدا به سر میبرن. 7 یذللهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، اون روزی که هیچ سایه جز سایه خدا نیست. این 7 گروه کیا هستن که اینا اون روز در سایه عرش خدا به سر میبرن؟ اول فرمودن امامون عادل، اول پیشوای عادل، امام عادل، کسی که رهبریت جمعی رو، عده‌ای رو به عهده بگیرد، در حق اونا ظلم نکند، ستم روا ندارد، اینا در سایه عرش خدا به سر. دیشب هم در یه جلسه عرض کردیم حضرت فرمودن که یک ساعت به کرسی عدالت نشستن، به عدالت قضاوت کردن، برای بشریت و برای دنیا بهتر است از 40 سال باران به موقع آمدن. اعدلو و اقرب الى التقوى بالعدل قامت السماوات والارض. به عدالت هست که زمین و آسمان پابرجاست. دارد الملک و یبقا مع الکف ولا یبقا مع الظلم. ملک پادشاهی با کفر میماند ولی با ظلم نمیماند. خدا به بعضی از پادشاهان قدرت های دنیا از در طول خلقت دنیا اینا به عدالت عمل کردن، با زیر دستان، با رعیت ظلم نکردن. خدا به اینا قدرت داد، توان داد، ایبت داد، حشم و لشگر داد. اما افرادی بودن که چون با ظلم پادشاهی کردن، خدا سرنگونشون کرد و نابودشون کرد. ظلم بد چیزیست. از ظلم و ظلمات.
سلام علیکم و رحمت الله.
حضرت فرمودن به ظالمین بگویید، خدا در حدیث قدسی فرمود به ظالمین بگویید تا زمانی که ظلم میکنند منو صدا نزنند. ظالم وقتی ظلم میکند خداوند تبارک و تعالی لعنش میکنه، به خدا لعنتت کند. از ظلم و ظلماتو، ظلم ظلمات است. ظلم هم بر سه قسم است. یه ظلمی انسان به خودش میکنه، در حق خودش جفا میکنه، باعث میشه به جهنم بره، عذاب بشه، بیش از مقدار توانش کار میکنه، از خودش کار میکشه، از استراحت سلام علیکم از استراحتش میزنه، از استراحتش میزنه، از دینش میزنه. خلاصه این خیلی بد ظلمیست، ظلمی که انسان به خودش میکنه. لا تظلم ولا تظلم، نه ظلم کن و نه زیر بار ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. خدا ظلم رو به مرچی، به پشه روان میده، حتی ظلم رو به حیوانات روان نمی داره. فرمود روز انتقام مظلوم از ظالم به مراتب سخت‌تر است از روز انتقام در روز ظالم بر مظلوم. اون روزی که ظالم در این دنیا به مظلوم ظلم میکنه، ستم میکنه، این مدتش تمام میشه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 50 سال تمام میشه. فرعون 450 سال ظلم کرد، آدم کشت و اون همه جنایت ها رو کرد، مردا رو کشت، زنها رو گذاشت، حتی طفلی هم که به دنیا میامد او رو میکشت. نکنه که یا همه موسایی باشه که بساط من رو سرنگون میکنه. خب آل چی شد؟ 450 سال گفت انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم. چطور شد؟ عاقبت سرنگون شد، فرعون رفت، موسی موند و نابود شد. چون ظلم بد چیزیه دیگه. پس ظلمی که انسان به خودش میکند و ظلمی که انسان به مردم میکند، ظلم علی الناس، اینم بد ظلمیست که انسان حقی رو از کسی ضایع کنه، در حق کسی جفا کنه، سلام، اینم ظلم بدی هست. ظلم سوم، ظلم انسان به خداست. ظلم انسان به خدا چیست؟ انسان برای خدا شریک قائل میشه، ند و نظیر و مثلی قائل بشه، اینم ظلم بدیست. لذا خداوند تبارک به تعالی، ما در روایاتم داریم، در احادیث فراوان، در قرآن کریمم چندین آیه داریم که خداوند تبارک به تعالی هر ظلمی رو میبخشد ولی شرک را نمیبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند تبارک به تعالی نمیبخشد. سوره نساء آیه 16، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. هر کسی که به خدا شرک ببرزد خداوند او را نمیبخشد، اما هر گناه دیگری رو با استغفار، با توبه، با انابه، با وساطت، با شفاعت خداوند تبارک به تعالی میبخشه. اما اگر کسی نسبت به خدا شرک ورزید خداوند او را نمیبخشه، مگر در همین دنیا قبل از این که بمیره موحد بشه، واقعا بگوید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. خیلی از حقیقت دور افتاده. پس اول کسی که در سایه لطف خدا، در ظل عرش خدا به سر میبرد، پس پیشوا و امام عادل هست. ما هم نسبت به یک دیگر نباید ظلم کنیم، مخصوصا به زیر دستان، اون کسی که قدرت دفاع از خودش ندارد. امام باقر فرمود، پدرم امام سجاد در اون روز آخر، در ساعت آخری که میخواست دیگه بره به میدان و برنگرده، آمد میان خیمه من، مرا بغل زد، سینشو به سینه من چسبون، صدا زد پسرم، همینطور که امام باقر ببخشید فرمودن که پدرم امام سجاد فرمودن قول پدرش، فرمود همینطوری که من الان سینه تو به سینه چسبوندم تو رو بغل زدم، پدرم امام حسین در اون ودای آخرین آمد میان خیمه منو بغل زد، نصیحت کرد، من جمله فرمود یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم از ظلم بر کسی که جز خدا یار نداره بتر، از ظلم بر کسی که جز خدا یار نداره برد. یه وقت انسان به کسی ظلم میکنه، اون طرف مقابل ایل کس داره، اقوام داره، قبیله داره، داره دسته داره، اینا بالاخره میان از بود دفاع میکنن، حق رو میگیرن. یه وقت از که طرف نه، کسی نداره، مظلوم واقع شده، ظالم هم قویست، جز خدا یار نداره. پس فرمود از ظلم بر کسی که جز خدا یار نداره بترس. دوم کسی که در سایه عرش خدا به سر میبرد، شاب و نشأ فی عبادت الله، اون جوانی که جوانیش رو در طاعت خدا بگذارد. حالا انسان وقتی که سنش می رود بالا دیگه ناچارن یا اجبارن یا باش یواش آدم خوبی میشه. غرایز همه مرده، شهوات همه مرده، توان جسمی رو به اضمحلال است، آثار مرگ در خودش می بینه، خیلی از معاصی، خیلی از گناهان رو دیگه انجام نمیده. اما اگر جوان باشه، چه دختر چه پسر، این در زمان جوانی باید گناه نکنه، پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پریزگار. فرمود اشب و طائب اجرو که اجر یحیی ابن زکریا، جوانی که توبه کند اجر و پاداشش همانند اجر یحیی ابن زکریا است. حضرت یحیی ابن زکریا جوان بود، از زمان جوانی و نوجوانی این به بندگی خدا پرداخت. سن 12 سال میگن از جلوی بیت المقدس رد شد، دیدی عده مردم لباسای مخصوص عبادت پوشیدن، مثل ما که لباس احرام میپوشیم، دارد لباس عبادت پوشیده بودن، مشغول عبادت بودن. حضرت یحیی بن زکریا 12 سال بود، آمد به مادرش عرض کرد که مادر یک دست لباس عبادت برا من بدوزید که منم میخوام برم تو بیت المقدس عبادت کنم. پدر مادر یعنی حضرت زکریا و مادر حضرت یحیی بهش گفتن تو هنوز بچه کوچکی، از حالا لازم نیست بری تو بیت المقدس به عبادت بشی. حضرت یحیی بن زکریا عرضه داشت به پدر بزرگوارشون و مادرشون که پدر جون آیا شما ضمانت میکنید که من زنده میمانم، عمرم به سن پیری میرسه، خدا را عبادت میکنم، چه رزالا عبادت میکنم، شما ضمانت میکنید؟ همونم شد اتفاقا. سر عزیز یحیی بن زکریا را هم سنش زیاد نبود، سرشو بریدن همانند ابی عبدالله حسین علیه السلام، یکی از یعنی دو تا از بزرگانی که اینگونه سر بریدن، یکی یحیی بن زکریا بود، یکی امام حسین که خداوند به حضرت موسی و حضرت موسی زده شفاعت کرد، و بود موسی از هر که شفاعت کنی من شفاعت قبول میکنم، ولی از دو نفر شفاعت نکن که اگر تمام انبیا بیاین شفاعت کنن من اینا رو نمیبخشم. یکی قاتل حضرت یحیی بن زکریا، یکی قاتل حسین بن علی، این دوتا رو من نمیبخشم. اگر تمام انبیا شفاعت کنن من اینها رو نمیبخشم. لا اله الا الله. در هر صورت حضرت یحیی بن زکریا از سن جوانی نوجوانی کودکی به عبادت و طاعت پرداخته بود، یعنی هیچ گناهی نکرده بود، هیچ معصیتی نکرده. جوانی که میاد در زمان جوانی پا روی نفسش میذاره، پا روی شهوتش میذاره، خدا رو عبادت و بندگی میکند، اجر این جوان اجر یحیی بن زکریا است. پس چقدر خوب است که حالا جوانهای ما رو، فرزندانمون رو نصیحت کنیم، موعظه کنیم، ولو قبول نکنن، ولو نپذیرن. و ما علی الرسول الا البلاغ، باید فرزندان ما رو، جوانهای ما رو، چه دختر چه پسر، دعوت به عبادت، به بندگی خدا، به ترک گناه، به نماز، به روزه وادار کنیم. اگر اونا دیگه قبول نکردن، تخلف کردن، تمرد کردن، ما به وظیفه ما عمل کردیم. حضرت نوح 40 سال این فرزند رو نصیحت کرد، ولی فرزند متاسفانه تمرد کرد، متمرد شد، سرکشی کرد، قبول نکرد و اون شد. برای همیشه مطرود درگاه خدا شد، غرق شد. هنوز بچه جناب حضرت نوح داره غرق میشه، به حرف پدر نکرد، نصیحت پدر رو گوش نکرد، هرچه نصیحت کرد اثر نکرد، در اصلت دفت جز کافرین شد. یه جوانی هم مثل حضرت یوسف، یه جوانی هم مثل پیغمبر اکرم، یه جوانی مثل جابر بن عبدالله انصاری، ما انقدر توی این اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول خدا، ائمه، جوانای پاک، جوانای خوبی داشتیم که الا ماشاءالله. پس این جوانی هم که جوانیش رو در طاعت و خدا بندگی خدا صرف میکند، این هم در سایه عرش خدا است. سوم فردی که در سایه عرش خدا هست، رجل قلب متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعود الیه. یه مردی میاد تو مسجد، نماز مغرب عشاشو خونده، تقریباتش هم خونده و دارد مسجد میره بیرون، ولی نیتش اینه که من فردم بیام به مسجد. نماز ظهر عصر خونده، میگه مغرب عشام بیام، عشا میگه صبحم بیام. اینه قلبش تو مسجد. در روایت داریم مؤمن در میان مسجد مثل ماهی در آبه. مؤمن تو مسجد لذت میبره، کیف میکنه، صفا میکنه، قلب زنده میشه، تغذیه میکنه، همونطور که ماهی از آب تغذیه میکنه تو دریا، تو آب. مؤمنم تو مسجد روحش نشاط داره، شاداب میشه. اما منافق در مسجد که طیر فی القفص، مثل پرندهی که تو قفص، لحظه شماری میکنه هر آن که در قفص باز بشود پرواز کنه. به منافق سخت میگذره تو مسجد، به منافق تو این مجالس سخت میگذره، دشوار براش تحمل در این مجالس برای منافق سخت. اما برای مؤمن پس مثل ماهی در آب لذت میبره. پس این مردی که آمده مسجد نماز خونده، ولی دلش دنبال نماز بعدی تو مسجد است، این مردم در سایه عرش خدا به سر میبره. چارم، رجلان کانا فی طاعت الله فاجتمعا علا ذالک تفرقا. دو نفر، دو تا مرد برا خدا رفیق میشن، برا خدا با هم دوست میشن، رفت آمد میکنن با هم، قصدشون فقط خداست، نمیخواهم دیگه رو استثمار کنن، کلا سر هم بگذارن، دوستیشون انتخابشون برا خداست، با هم دیگه دوست میشن، برا خدای هم از هم جدا میشن. یعنی چی؟ یعنی اگه دیدن دینشون در خطره، اسلامشون در خطره، یا طرف دید عجب رفیقش منعرف شده، گمراه شده، داره اون نصیحت میکنه، موعظه میکنه، نصیحت به موعظه او اثر نداره، یه از او جدا میشه. پس این کسی که دوتا مردی که برا خدا با هم در طاعت خدا با هم دوست شدن، رفیق شدن، برا خدایم زم جدا میشن، اینا در سایه عرش خدا هستن. پس باید ما حب و بغض ما، جدا شدن ما، رفیق شدن ما، رفت آمدامون برا خدا باشه. اگر روی امور نفسانی زم جدا میشیم، من دیگه خانه عموم نرم، خانه داییم نرم، خانه خالم نرم، خانه عمم نرم، به خاطر امور نفسانی از ناغر میکنم، به مجالسشون نرم، به محفلشون نرم، سری بینا نزنم، این نوع غر کردن ها آسیب فراوان به دین انسان وارد. من زمانی میتونم جدا بشم از اقوام و فامیلم که معصیت خدا رو دارن میکنن و منم دارم منشون میکنم، گوش نمیکنم. همونطوری که خدا امام رضا علیه السلام از یکی از عموهاش جدا شد، یکی از عموهای حضرت منعرف شد، پسر امام هم بود. بعضی ها خیلی جای تعجبی وقت ببینم مثلا یه آیت الله زاده پسر یکی از علما ها گمراه شده، فاسد میشه، مفسد میشه، و و بعد ای بابا چرا پسر فلان آقا فلان، بابا پسر پیغمبر منعرف شد، پسر امام منعرف شد. پس پیغمبر برمیگردیم، از امام برمیگردیم. آیا قدرت پیغمبر و امام بیشتر است نسبت به فرزندش یا قدرت علما؟ خب معلوم که پیغمبر و امام قدرتشون به مراتب بیشتر است. علی بچه حال منعرف شده سلام علیکم، متاسفانه گوش نمی کنن، مخصوصا بچه های امروز که بچه ها متمرد، سرکش، حرف نشنو. خیلی خیلی این خطر بسیار بزرگی است. با این که چقدر ما روایات داریم، خدا وکیلی چقدر پیغمبر، ائمه، انبیا سفارش کردند که بچه ها جلو پدر مادر نیستن، بلند صحبت نکنن، تشر نزنن، درست صحبت نکنن، مطیع باشن، مؤدب باشن، ولی متاسفانه این نیست. در هر صورت پس این مر افرادی که برا خدا دوست بشن، برا خدا هم از هم دیگر جدا بشن. دیگر رجل ذکر الله خالیا فازت عیناه، مردی که مشغول ذکر خدا باشه، ذکر خدا میگه، یارب یارب میگه، الحمدلله میگه، چشماش اشکش یاری میشه، دل شب با خدا حرف میزنه، مراجعات میکنه، درد دل میکنه، این در سایه عرش خداست. خوشا به حال اونایی که اهل ذکر و اهل دعا و مناجات، اهل گریه است. پس رجل ذکر الله، مردی که مرتب به یاد خدا، به ذکر خدا هست، از خدا غافل نمیشه، این مردم در سایه عرش خدا به سر میبره. دیگه رجل دعت امرأتون ذات حسن یا جمال، دیگر از کسانی که در سایه عرش خدا هستن، مردی جوانی هست که یه زن هرزه بیبندباری، خیلی اون قشنگ و خوشگه، خودشو هفت قلم آرایش کرده، داری جوان را به گناه دعوت میکنه، به فعل حرام دعوت میکنه. این جوان بگه مازالله، هرگز هرگز، گناه هست، حرام است، من هرگز این کار رو نمی کنم. این جوانی که زن صاحب جمال و قشنگی او رو به گناه دعوت میکنه، این آلوده نمیشه، گناه نمی کنه، این در سایه عرش خدا به سر می کنه. ما در روایت داریم فردای قیامت جوانو میارن، چرا گناه کرد؟ که خدایا خود جوان بودم، شهوت داشتم، جمال داشتم، خوشتیپم بودم، خوشگلم بودم، خدایا تقصیر تو رو که ما رو خوشگل خلق کرد، زیبا خلق کرد. خدا می فرماید خوشگلی و زیبایی باعث گناه تو شد. میگه برین یوسف رو بیارن، میرن حضرت یوسف رو میارن، میگن جوان تو خوشگل تر بودی این جوان یا یوسف؟ یه نگاه میکنه به جمال حضرت یوسف، نه عجب، خجالت میکشه، میگه من خوشگلم. چطور شد یوسف با این جمال قشنگش گناه نکرد و معصیت نکرد و مرتکب فعل حرام نشد؟ تو مرتکب شدی. دختره رو میارن، خانم تو چرا گناه کردی؟ زنی هم میگه من خوشگل بودم، قشنگ بودم، تیپ داشتم، خودم خواب زیباتر کردم، آمادم توی خیابه، اگر منو بد قیافه و بد تیپ خلق کرده بودی که من بالاخره نمی آمدم توی خیابان آن با این وقت. ندا میاد برید حضرت مریم بیارید. اینا حضرت مریم میارن، میگن دختر تو زیباتر و خوشگلتری یا این جناب حضرت مریم؟ این نگاه میکنه، عجب، این در مقابل حضرت مریم اصلا کنیز و کلفت قول مرحوم آقای کافی خدا رحمتش کنه، مثل کنیزای مدبخی و هارون رشیده، اصلا قشنگ نیست، خوشگل نیست، او کجا بین کجا. به چطور شد که این مریم گناه نکرد، دامنش آلوده نشد؟ تو گناه کردی، معصیت کردی، دامنت آلوده شد، چرا؟ پس جوانی و خوشگلی و زیبایی دلیل نمی شود که جوانهای ما، دخترهای ما گناه کنند و معصیت مرتکب بشند. پس این جوان، این مردی هم که زن صاحب جمالی او رو دعوت به گناه کند و او بگه معاذ الله، پناه به خدا، مرتکب گناه نشود، فریب این زن رو نخورد، این در سایه عرش خداست. که یکی از خطرات بزرگی که امروز باز داره نسل جوان ما رو تهدید میکنن، خدا شده جوان 15-16 ساله، 15-16 ساله یه روز مادرش آورد، این افتاده دنبال دخترهای مرد، چند تا دوست دختر داره، بچه خوبی هم بوده، نمازش هم میخونده، آدم سالمی بوده، به خاطر دوستان بد، رفقای بد، یه الان منحرف شده. کم این جوان خواستمش، بهش گفتم پسر جان من چند تا سال ازت میکنم، همون حرف پیغمبر رو بهش گفتم، گفتم آیا دوست داری کسی با خواهر تو یه جوانی دیگر رفیق بشه؟ گفت نه. دوست داری با مادرت، با عمت، با خالت، بالاخره با ناموست؟ گفتم والله اگر دست از این کار بر نداری، در آینده تو ازدواج میکنی، داره دختر میشی، با دخترت رفیق خواهند شد. مکافات عمل هست، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جز جز. هر کسی با ناموس مردم ارتباط برقرار کند، عاقبت با ناموسش ارتباط برقرار خواهند کرد. یه قصه عجیبی، یکی از این زرگرا نقل میکرد، گفت روزی رفتم منزل، دیدم عیالم نشسته داره گریه میکنه. گفتم چیه، چه خبره؟ گفت چی میخواسته بشه؟ این سقایی که برام آب میآورد، بعد از 30 سال که برام آب میآورد، امروز به من دست دراز کرد، من دست منه چسبید، تو هم نبودی، رفتم ظرفای خالی آب بردم آوار خالی کنه، من دست منه چسبید، من دعوت به گناه کرده، من دستش فرار کرده. زرگر گفت لا اله الا الله، منم بعد 30 سال امروز تو مغازه فریب خوردم. زنی آمد علمگو بگیره، من یه مرتبه دستش چسبیده بودم، بیا علمگو رو به دستت کنم، من دست زن مردم رو گرفتم، دست زنم را گرفتم. این قطعیه، لها ما کسبت و علی یا مکتسبت، کل نفس به ما کسبت رهینه، رو فراموش نکن. پس فرمود این هم، این جوانیم که پس زن صاحب جمالی او رو بکنه دعوت کنه، این آلوده نشه، این در سایه عرش خداست، آخری چیه؟ مردی بیاد صدقه بده، با دست راستش صدقه بده، دست چپش مطلع نشه، آنقدر این صدقه دادنش برا خدا باشه، مخفیانه باشه، خالصانه باشد، که دست راستش نفهمه، هیچ کس مطلع نشود. صلوات خط بفرمایید.